اند چو ابراهیم در بیت عتیقند. همان مستان بزم قاب قوسین، همان مستان بزم قاب قوسین، همه نور القلوب و قرة العین. میان خون خود گرم سجودند، بلا نوشان اسرار و شهودند. خوشا نام‌آوران کوی اعجاز، شقایق سیرتان گلشن راز. خوشا آنان که پیش از مرگ مردند، به راز عشق پی بردند و بردند. خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند.
تا فرصت همراهی دیگر، خدایتان یار و نگهدار.
این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موج ها خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا شمد، با تو دل به دنیا بست.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، آخرین برنامه در این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم و من به اتفاق همکارانم در این بخش از حضورتون مرخص میشیم. با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
اجتماعی.
آسیب‌ها و تهدیدات شیوع مخدر گل در کشور، علل شیوع این مخدر، راهکارهای کاهش اعتیاد در این حوزه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز هم با گفتگوی اجتماعی دیگری در خدمتتون هستیم با موضوع مخدر گل. میخوایم ببینیم که دلایل شیوع این مخدر در کشور چی هست و راهکارهای کارشناسان برای کاهش این شیوع چیه. در خدمت جناب آقای داریوش تقی‌زاده، کارشناس حوزه اعتیاد هستیم. جناب آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی یکی از مؤسساتی که در حوزه اعتیاد کار میکنند، و همچنین دکتر فرهاد اقطار، مدیر کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور. جناب آقای تقی‌زاده، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی و خواهش میکنم که یک مقدمه ای رو در مورد این مخدر گل بفرمایید، یه مقداری شنوندگان عزیز بیشتر آشنا بشن با این آسیب اجتماعی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید، در واقع ماده گل ماده ای است که تو اصطلاح عامی، در واقع ما میگیم که علف، یعنی توی اصطلاح اعتیاد به عنوان علف شناخته میشه، که در واقع به نامهای مختلفی داریم تو این حوزه، حشیش، بنگ، جرس و اینها. در واقع هست که به لحاظ علمی هم میگیم کانابیس ها توی شاخه کانابیس ها هستن، اما به لحاظ اثراتی که میگذارن اثرات توهمزا دارن، یعنی توی رسته توهمزاها قرار میگیرن.
بله.
ماده اصلی در واقع این خدمت شما عرض کنم ماده تتراهیدرو کانابینول هست،
همین ماده مخدر،
ماده مخدر که خطرناکترین بخش این ماده همین هست که در واقع توی هشیش 8%.
بله.
و در گل 24%. ماده
یعنی
گل
3 برابر تقریبا هشیش.
3 تا 7 برابر اعلام کردن. ما بله. حداقل رو در نظر میگیریم،
حداقلش 3 برابر. بله. اون توهمزاست،
توهمزا هم هست در واقع. علت این که خطرناکتر بودن این ماده رو نسبت به سایر مواد میگن، یکی از علتاش همین هست.
بله. ما
در واقع این ماده از درخت شادونه گرفته میشه. درخت شادونه از ساقش، برگش و سمقش مواد مختلف گرفته میشه که یکیش گل هست. خدمت شما عرض کنم که به دلیل اینکه این ماده منجر میشه که بخشی از عملکرد مغز رو تخریب کنه، به عنوان خطرناکترین ماده از موادی که به عنوان دروازه ورود به سایر مواد شناخته میشه هست.
بله. از این جهت خطرناک،
از خطرناک هست.
متشکرم جناب تقی‌زاده. فقط توضیحی هم بفرمایید که ورود و شیوع این مخدر گل از چه زمانی بوده در کشور ما و یه مقداری سابقه و پیشینش هم برای شنوندگانمون باز بکنیم.
ببینید من تو کشورهای دیگه از در واقع تو قرن 20 به عنوان این مواد به عنوان برای تجهیز پزشکی استفاده میشن.
قرن 20.
بله. اما گل تقریبا اگر بخوام چیز کنم اولین بیمار من سال 94 بود. 94 بود که از که یک کشور خارجی وارد میکردن. این روز به گستردگی الان نبود.
بله.
نورس هشیش بنگ گرس اینها از قبل بوده، ولی گل به معنای فعلی که الان مصرف میشه و جوان ها درگیر میشن از سال 94 حداقل من سراغ دارم که اولین بیماری که داشتم سال 94 بود و خدمت شما از اون به بعد دیگه یواش یواش شویش بیشتر شد. متاسفانه این ارتباطات ما که با کشور دیگه کمتر میشه، تولید در کشور اضافه میشه، یعنی افزایش پیدا میکنه. ما الان گل رو در واقع توی کشور تولید میکنن، خیلی از خیلی ها تو خونهشون تولید میکنن. این
بله.
تولیدات زیاد میشه و به تبع مصرف هم بالاتر میره و تعداد مصرف کنندگان هم بالاتر رفته از اون زمان.
متشکرم از جناب تقی‌زاده، از کارشناسان حوزه اعتیاد کشور که در حوزه درمان در سالهای گذشته فعال بودن و تجربیات ارزشمندی دارن. در خدمت جناب دکتر منصور براتی هستیم. جناب دکتر منصور براتی هم تجربه ارزشمندی دارن در این حوزه، کارهای پژوهشی خوبی انجام دادن. میخوام در خدمتشون باشیم اگر توضیحات مقدماتی دارن. بخش اول گفتگو رو گذاشتیم برای آشنایی با این موضوع، اهمیت بررسی و یه مقداری شناخت بیشتری این حوزه برای جامعه، یه مقداری صحبت بکنیم، بعد بریم وارد آسیب‌ها و تهدیداتی که وجود داره بشیم.
بله. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، جناب آقای تقی‌زاده و حضرت عالی. خب وقتی که ما در واقع به این ماده محرک در واقع فکر میکنیم، آن چیزی که به عنوان مقدمه میشه در موردش گفت در واقع میتواند این باشد که در طول 2 دهه گذشته به طور کلی در دنیا مصرفش بسیار زیاد شده، شاید مثلا از 100 مثلا 1.0 رسیده به یک میزان بسیار بالا. حالا اتفاقاتی هم در حوزه سیاست گذاری داره رخ میده در جهان، در بسیاری از کشورها که مثلا حرکت کردن به سمت این که در واقع اون ممانعت قانونی از مصرف این ماده رو تا حدی بعضی از کشورها برداشتن که حالا در این مورد صحبت خواهم کرد، چه تصوراتی، چه افکاری، در واقع چه مبانی فکری میتونه پشت این دیدگاه باشه. و مسئله بعدی این هست که در کشور ما هم در 10 سال گذشته، در واقع 10-12 سال گذشته، همونطور که آقای دکتر تقی‌زاده هم فرمودن، مصرف این ماده بسیار زیاد شده. اگر ما به شیوع شناسی که در مثلا اوایل دهه 90 انجام شده بود درباره مواد مختلفی که در کشورمون سوء مصرف میشد، خب اون موقع گل یا کانابیس یا ماریجوانا در واقع جزء نه تنها توی 3 ماده اول نبود، بلکه مثلا توی شاید مثلا تو 10 ماده بود.
بله.
ششم هفتم بود.
الان جز 3 اوله.
الان جز 3 اول هست.
3 اول کدوم هست الان؟
خب تریاک. با توجه به اینکه بازار سنتی مصرف تو ایران همچنان هست، 50% در واقع همچنان مصرف تریاک ادامه داره. بله. طبق آخرین شیوع شناسی.
بله.
و بعد از اون شیشه هست، یه چیزی حدود 12% بوده، و بعد از اون که گل هست با 8-9% چیزی که در شیوع شناسی اعلام شده بود.
این میانگین جهانی رو هم داریم؟
تو خب میانگین جهانی متفاوت هست. ببینید یه بخشی از موادی که در واقع مصرف میشه در مناطق مختلف بسته به اون منطقه جغرافیایی متفاوت هست. مثلا ما در امریکای لاتین یا در واقع در امریکای شمالی به دلیل نزدیک بودن به قطب تولید کوکائین، خب مصرف کوکائین زیاد هست. خب یا مثلا در بعضی مناطقی که مثلا تولید شیشه در واقع میزانش بالا هست، خب مصرف متانفتامین زیاد است.
بله.
همینطور مصرف در واقع مواد اوپیویدی مثل تریاک یا مورفین و هروئین، چون در بعضی از مناطق خاص مثل مثلا کشورهای اطراف افغانستان که میزان زیادی رو تولید میکنه، خب
تحت تاثیر آفریقا ظاهرن بیشتر
جانا.
تو حوزه آفریقا بیشتر مصرف
تو آفریقا هست، توی اروپا هست. گل خب همونطور که آقای دکتر هم به خوبی فرمودن، یک ویژگی که داره این هست که در واقع محدود به جغرافیا خیلی نیست، یعنی بله. مثلا برخلاف تریاک که منطقه بله. مثلا خاورمیانه یا غرب آسیا رو مثلا یا جنوب غرب آسیا رو تحت تاثیر خودش داره، البته قاچاق میشه به اروپا و اینها، ولی خب اصلش مال این منطقه هست، در واقع محدود به جغرافیا نیست. یا مثلا همونطور که عرض کردم کوکائین مثلا برای اطراف کولومبیا و مکزیک و اینها هست، محدود هست. بعضی از این مواد که در واقع محدودیت جغرافیایی دارن، هر چقدر که میخوان دور بشن از اون منطقه، خب گرانتر میشن به خاطر مشکلاتی که توی قاچاق، فرآیند قاچاق وجود داره. اما گل یکی از معدود انواع موادی هست که مورد سوء مصرف قرار میگیره که در حقیقت خیلی تحت تاثیر جغرافیا نیست، یعنی در همه جای جهان قابل کشت هست.
قابل کشته و قابل بهره برده.
بله، همونطور که آقای دکتر هم به خوبی فرمودن، این مسئله باعث شده که در واقع آسان‌تر بشه میزان مصرفش در طول زمان. و با توجه به اون در واقع افرادی که گل رو مصرف میکنن که عمدتاً نوجوانان هستن و جوانان، این داره در طول سال‌های مختلف زیاد هم میشه مصرفش. یکی از دلایل دیگه‌ش هم این هست.
متشکرم جناب دکتر براتی، در خدمت جناب علی هستیم. باز توی این بخش دوم یه مقداری به این آسیب‌ها و تهدیداتی که شیوع این سوء مصرف میتونه برای کشور ما داشته باشه، یه مقداری بهش اشاره بکنیم که مشخصاً چه آسیب‌ها و تهدیداتی رو شامل خواهد شد.
ببینید اگر بخوایم آسیب‌ها رو دقیق بگیم، شاید نیاز باشه قبلش بیایم بگیم که خدمت شما عرض کنم اول برای اون فرد چه تأثیری داره.
یعنی تأثیرش روی خود فرد.
ما داریم میگیم که این عنوان در واقع دروازه وروده. چرا دروازه ورود هستن؟ اصل قضیه این است که همونطور که ابتدا گفتم، این ماده تتراهیدروکانابینول که در این گل هست منجر میشه که بخشی از سیستم مغز که وظیفه در واقع رشد، یعنی رشد و در واقع عملکرد مغز رو تحت تاثیر قرار میده، رو متوقف کن.
بله.
موقعی که متوقف شد، فرد یعنی اون نوجوان یا جوان ما توی عملکرد اجتماعیش، توی در واقع مدیریت احساسات و هیجاناتش دوچار، و توی عملکرد شناختیش دوچار مشکل میشه.
اولین تأثیر روی خودش،
خود فرد. این اتفاق که میفته دیگه چه کار میکنه؟ موقعی که من تعادل هیجانی ندارم، توانای تصمیم گیری ندارم، خدمت شما عرض کنم که رشد مغزم محدود شده نسبت به همسن سالم، احتمال ورودم به در واقع جرگه اعتیاد به سایر مواد رو بیشتر میکنه. علاوه بر این که
این تأثیرات فردی رو که میفرمایین در حوزه تریاک و حشیش و نمیدونم هروئین و اینا هم هست دیگه، درسته؟
در حوزه به این اندازه نیست، اما از یک حوزه اجتماعیش هست. یعنی میگه ما دو تا حوزه، یه حوزه زیست شناختی داریم که میگیم این هست، یه حوزه اجتماعی هست. موقعی که من با یه آدم مصرف کننده گل هم کلام میشم، خب یعنی موقعی که من مصرف میکنم دوستام میشم مصرف کنندگان گل، دوستانم میشم مصرف کننده تریاک. بعد چه اتفاق میفته؟ اون پای منقلیه که همیشه خودمون میگیم دیگه، اتفاق میفته، ممکنه اون بیاد از شیشه بگه، اون بیاد از هروئین توضیح بده و منجر بشه که این فرد چی بشه، بره سمت اون موادی که تا الان اسمی هم ازش نمیشه و ازش ترس داشته. من بیمار داشتم که اصلا من میگفتم من نسبت به این ماده اصلا ترس داشتم، ولی الان داره مصرف.
ولی دروازه ورودش همین مخدر گل،
همین مخدر گل. یا ببینید توی آمار اگر بخوام بگم، نزدیک به 76% از معتادان اعلام کردن که بین سنین 16 تا 18 سالگی الکل و حشیش مصرف میکنن که حالا از خانواده علف هست. یعنی چی؟ یعنی اینا در واقع 76% نشون میده که این در قول میده از این مسیر رفتن دیگه. این به ما
الکل هم توی این تأثیر داره دیگه، درسته؟ توی این شیوه تأثیر داره دیگه.
توی شیوه مصرف مواد قطعا تأثیر گذار هست، به دلیل گفتم هم این که در واقع بحث اون زیست شناختیش که اون پاداش هایی که میگیرن موقعی که کم میشه ممکنه به سمت مواد دیگه برن، یه بخش هم اجتماعیش که هم نشینی با این دوستانی که در واقع مصرف کننده.
خب پس این شد بحث فردیش، بحث آسیبی که بلاز فردی داره. تو حوزه فردی های دکتر شما نکته دیگه دارید؟
بله، خب اگر بخوایم حالا در مورد مصرف، در واقع پیامدهای مصرف یعنی آسیب‌های سطح فردی در واقع صحبت بکنیم، در تکمیل فرمایش جناب آقای دکتر تقی‌زاده در واقع میتونم این نکته رو اضافه بکنم که خب در واقع یک برداشتی که وجود داره خیلی باعث آسیب شده و در واقع آسیب مصرف کانابیس، ماریجوانا یا گل رو در واقع افزایش میده و اون این هست که یک برداشتی وجود داره متاسفانه به خصوص در بین بعضی از اقشار جوان و نوجوان که تصور میکنن این ماده اعتیادآور نیست.
اون تصوری که قبلا در مورد سیگار و قلیون و اینها وجود
داره. بله بله، در مورد گل الان این تصور
این
وجود داره،
شدیدتر هم باشه.
بله بله، و این یک امر جهانی هم هست، یعنی محدود هم به کشور ما فقط نیست. حالا دلایل مختلفی هم داره میشه در موردش صحبت کرد، مثلا این که تصور میشه این ماده در واقع یک ریشه گیاهی داره، در واقع یک بخشی از ماجرا رو شکل داده، یا مثلا تبلیغات سویی که وجود داره و در واقع منابعی که داره اطلاعات رو وارد ذهن افراد میکنه.
این تبلیغات از کجا انجام میشه؟
خب ببینید، مثلا ما در سایر کشورها عرض کردن در مقدمه که بعضی از کشورها اومدن جرم زدایی کردن مصرف حالا یک میزان محدودی از این ماده رو. خب در این کشورها استدلالشون این هست که مثلا یه بخشی از استدلال این هست که ما بهتر هست که بیایم روی مواد خطرناکتر زوم بکنیم، یعنی مثلا به جای گل که حالا تا یه حدی نسبت به متانفتامین یا شیشه آثار و پیامدهای
کمتری
داره، در حقیقت بیایم زوم بکنیم و تمام توانمون رو
بزنیم مقابله. این وجه مثبت شه، وجه منفی هم برای شما تصور میکنیم؟
بله طبیعتاً از زمانی که این قبح زدایی انجام شده مصرف بسیار بالا رفته، در جهان داره افزایش پیدا میکنه و آمارای سازمان ملل هم همین رو نشون میده. و از طرف دیگر در واقع در 20 سال گذشته وقتی که مثلا گزارش های سازمان ملل رو به صورت سازمان سالانه که منتشر میشه ما میخونیم، میبینیم که اون THC موجود در گل هم در طول 20 سال گذشته افزایش پیدا کرده. مثلا در آمریکا یک چیزی حدود 4% بوده در سال 1995.
بله.
در سال 2019 که این بررسی شده رسیده بود به 16%.
4% معتادین؟
نه نه، این ماده، این ماده درونه در واقع گل 4% بوده، الان رسیده 16%، یعنی افزایش پیدا کرده.
یعنی
در
چی؟
اروپا
یعنی تغییرات ژنتیکی اتفاق افتاده تو این
میزان خلوص اون در واقع میزان سهم اون THC در در واقع گلی که تولید می‌شده که خب بالاخره چون توی آزمایشگاه تولید می‌شده همراه با ناخالصی و مواد دیگری هست، در واقع افزایش پیدا کرد. یعنی بازار به سمت این رفته که ماده در حقیقت روانگردان بیشتری رو می‌طلبه در طول زمان، اون مقدار قبلی دیگه رضایت بخش نیست و بازار میره به سمت اینکه این افزایش پیدا کنه. در
استحصال پیدا می‌کنه از یک گیاه یا نه همون عین گیاه رو مصرف میکنن.
نه عین گیاه که نیست، خب طبیعتاً تغییراتی روش در واقع انجام میشه،
فراوری اتفاق میفته.
بله، در بسیاری از مواقع فراوری انجام میشه در آزمایشگاه.
فراوری با افزودنی یا نه همون؟
بله بله قطعاً قطعاً با افزودنی ها، افزودنی هایی که مثلا بعضیش اصلا در واقع یک سری داروهایی هست که در واقع باید برای تولید دارو استفاده بشه برای درمان، ولی خب مثلا به دوچار انحراف میشه و میاد قاچاق میشه و یه اتفاق در واقع برای تولید این ماده استفاده میشه. در واقع چیزی که حالا میشه در پایان روش تاکید کرد این هست که خب مثلا یک عده مثلا تصورشون این هست که یک انرژی مضاعفی وقتی که این ماده رو مصرف میکنن بهشون میده، اما این همه ماجرا نیست. مثلا من با کسی صحبت کردم که میگفت که مصرف این ماده رو داشت و میگفت بعد از اینکه این اتفاق افتاد من 48 ساعت فقط خوابیدم.
خب اولین باری که استفاده کردم.
بله. خب و در حقیقت میگم مثلا 48 ساعت زندگیم دست خودم نبود. اصلا نمیدونستم چه اتفاقی بعد وقتی پاشدم نمیدونستم چقدر زمان گذشته. مثلا کلی دنبال من گشته بودن، فکر میکردن چه بلایی سرم اومد. یا مثلا
میتونم یه سوال بپرسم چون فکر میکنم که نظم ذهنی شنوندگانمون هم تو ذهنمون باشه که آقای دکتر تقی‌زاده چون تو بحث درمان خوب کار کردن تو این سالها، درمان کسی که به گل معتاد شده راحت تره یا چقدر زمان میبره و اون کسی که حالا تریاک و حشیش و نمیدونم سایر مواد مخدر، اینا تو به لحاظ پروسه درمانی چجوریه وضعیت؟
ببین پروسه درمان خب متفاوت هست، یعنی شخص به شخص فرق میکنه. ما بهش میگیم در واقع اون مثل خیاطی، اصلا این کت شلوار من به تن شما نمیخوره، کت شلوار ایشون هم به تن من نمیخوره.
شخص به شخص متفاوته.
اما اگر به صورت کلی بخوایم بگیم، کلا موادی که راحت تر در دسترس و راحت تر قابل استفاده هست و ارزان تره،
بله،
ترکش سخته. یعنی شما سخت در این درمان و قرص، چرا؟ چون تو دارم دارخونه میتونه قرص رو با 100 تومن بخره.
آره.
100 تا 1 تومنی، خب 1000 تا 1 تومنی بخره. این رو باید در نظر. حالا چون توی ما در واقع هشیش گل کانابیس ها کلن بحث روانی هست،
بله.
ما جایگزین دارویی نداریم، بحث روانی هست. یک دومی که نیاز هست که فرد اون به اون
متادون و اینها بحث چیز نداره،
نه هیچ داروی جایگزین نداره. ممکنه ما داروهایی رو برای کاهش استراب یا افسردگی این افراد بدیم، چون در طول زمان اینا دچار افسردگی میشن، دچار استراب میشن، اختلالات روانپزشکی متعددی پیدا میکنن. اون ممکنه فقط در کاهش اونها توجه داشت عمل کنه، اما برای درمانش نیازمند این است که روان درمانی بشه. روان درمانی هم خودش یک پروسه در واقع طولانی مدتی داره،
زمان داره.
علاوه بر این که حتما نیاز هست که خانواده هم در کنار، حالا تو همه درمان ها این هست اما تو این درمان بیشتره. دلیلش هم این است که افرادی که گل مصرف میکنن تحریک پذیرترن، نسبت به محیط زودتر در واکنش نشون میدن. کوچکترین رفتار خانواده میتونه اینا رو در واقع به سمت مصرف مجدد ببره و نیاز هست که این اتفاق بیفته. اما در مورد اون موضوع، چون من الان یه لحظه احساس کردم که موضوع داره یه خورده از اون خارج میشه، در مورد موضوع اون عوارضی که فرمودی داره یک نکاتی آی دکتر درست فرموده، من یک دو نکته رو بگم. البته من بیشتر می‌خواستم اون رو تو بحث دلایل گسترشش رو بگم، اما حالا چون اینجا اومد بگم که ببین تو کشورهای یک مشکلی که ما داریم، ما میشنویم اما نمیفهمیم یا نمیدانیم که چه اتفاق میفته.
بله.
یعنی به دلیل اطلاعات ناکافی که به خانواده میرسه، اطلاعات ناکافی از عدم اطلاع در واقع چی از بدتره.
آره.
اطلاع نداشته باشه یه چیز اطلاع ناقص. مثلا میگن که مثلا در کشور مثلا امریکا آزاد است. آیا واقعا آزاده؟ نه. خدای دکترم میدونه که بر اساس در واقع نظر پزشک یا نظر روان پزشک حتما باید باشه، یک دوز مشخص به افرادی که دارای بیماری خاصی هستن،
مثل اون چیزی که ما قبل از انقلاب در مورد تریاک داشتیم.
احسن. حالا
که بالای 60 سال اینها بودن یه با یه مجوزهای استفاده میکردن.
دقیقاً همین
درسته؟
است.
دقیقاً. نظر خاصی دارید؟
مصرف تفریحی این ماده رو هم سراغ دارم در یه سری از کشورها.
خب.
ما در حقیقت اگر بخوایم، حالا من نمیخواستم وارد بحث های دکتر بشم.
نه اشکال نداره چون رو کامل بکنه.
ببینید ما تو به نظرم چند تا سطح مصرف داریم. بعضی از کشورها بله، همونطور که آقای دکتر میفرمایند، مصرف پزشکی هست. یعنی حتما باید دکتر بگه و حتما باید در واقع تحت مراقبت روانپزشک باشه، اصلا برای جلوگیری از یه سری از بیماری ها، مثلا بعضی سرطان هاست. خب در واقع هدف در واقع لذت بردن و اینها نیست.
اینو ما در کشورمون داریم یا نداریم؟
این رو تا حدی بله،
یعنی پزشک تجویز بکنه بگه از این مخدر باید استفاده بکنه برای
بله، البته اون هم در واقع به صورت یک داروهایی در واقع در اومده، اون ماده در واقع به صورت عین خالص مادهش که قابل سوء مصرف کردن هست نیست. در واقع چیزی که داره به صورت قانونی اعمال میشه. اما مثلا توی کشور
متادون
مثلا
رو میتونیم بگیم همون تغییر یافته است.
والا برای همونطور که آقای دکترم فرمودن ارتباطی به موضوع گل پیدا نمیکنه. عمدتاً دارویی هست که برای متانفتامین و حالا تا حدی مثلا تریاک در واقع تجویز میشه، تا جایی که بنده دنبال کردم. من بعضی از کشورها رو دیدم که مثلا مصرف تفریحی گل رو هم تا یک حدی با یک سری محدودیت های، اولا مثلا افراد میتونن فقط از یه چند تا مغازه مشخص خریداری بکنن.
هلند، کشور هلند،
یا مثلا
هلند اینجوریه. هلند اینجوریه. در واقع شما اسم کافی شاپ که میاری، کافی شاپ یعنی محلی که شما میری چیکار میکنی؟ مصرف گل، خرید گل، مصرف گل داری. اما قوانین داره، یعنی
مجاز شده
اونجا تو چارچوبه.
خب
زیر 18 سال نمیتونه استفاده کنه. میزان مثلا بیشتر از مثلا یک گرمی خاصی نمیتونن داشت همراه داشته باشن. تا چند ساعت بعدش حق رانندگی ندارن. خب حالا تو هلند،
حالا هلند که این کارو کرده نتیجهش چی بوده؟ افزایش اعتیاد بوده یا نه کاهش اعتیاد؟
حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم. خب یه نکته دیگه رو بگم. تو همون هلندم هم که آزاده، مگه همه مصرف میکنن؟
درست.
مثل کشور ما الان سیگار آزاده، مگه همه مصرف میکنن؟ نمیکنن. دلیلش چیه؟ اتفاقا ما چون خانواده داریم که تو هلند الان زندگی میکنن.
بله.
از نزدیکان است.
خوب.
یکی از نگرانیشونه که نکند
فرزندشون
برن گل مصرف کنه.
بله. خب
چرا؟ اون هم مخصوص افراد خاص است. مثل این است که حالا باز من سطح بالاترش بریم، ما برخی از کشورها داریم برای معتادان کارتون خواب خانه ام درست کردن، هروئین خالص میدن. دلیل داره؟
مثل کدوم کشور؟
مثل همین امریکا داریم، خانه خیلی کشورها داریم، اروپا هم داریم. آره خیلی کشورها داریم، ولی تو همون محدوده.
این چی با چه استدلالی؟
با استدلال این که اینها نران در واقع مرگومی رو کم میکنه.
آره.
بیماری های مقاربتی رو کم میکنه، ایدز رو کاهش داده. یعنی بیشترین برنامه روی کاهش ایدز است که هم آموزششون میدن که چطوری تزریق کنن، هم در واقع مواد بهشون میدن که دچار مشکل نشن،
فضا رو براشون فراهم میکنن.
از اون طرف هم ببینید بدترین نوع اعتیاد مولتی دراگ هست که این آدمه اگر بره بیرون پول نداشته باشه، اول دوزی میکنه، دوم هر ماده به دستش رسید مصرف
میکنه.
شما اینطوری بیشتر میتونید
برای کاهش آسیب های بعدی اومدن این کارو کردن.
احسن.
خب همین جا به عنوان بالاخره کسی که سابقه کار در بهزیستی هم دارید، بالاخره تجربه بهزیستی هم دارید، رو این فضاها فکر شده در کشور؟
ببین ما داشت این کار رو کردیم، یعنی حتی تا یه جایی رسیدیم که دستورنامه هم نوشته شد. خب ولی متاسفانه خیلی از به لحاظ در واقع با توجه به شرایط فرهنگی ما، خب با تجربی که همون تجربه که فرمودید، من اینو میخواستم بگم، ما تجربه قبل از انقلاب مطالعاتی که انجام دادن چند برابر شده اعتیاد با اون آزاد شدن، یعنی با اون کوپنی شدنه. خب نتونستن، یعنی ما تا قبل از این که نتونیم
قبل از انقلاب اون کوپنی شدن باعث تشدید شده،
تشدید
بود،
تشدید شده. بله
قبل از انقلاب،
قبل از انقلاب الان
که آثارش هم تا الان ادامه داره.
الان هم اون ترسه وجود داره که خب. اگر ما این کار رو انجام بدیم امکانه، یعنی وجود داره دیگه، که الان خب مواد چه کی تهیه کنه؟
آره.
میشه یک باندوازی دیگه.
آره.
کیا مثلا میان توضیح کنن، میشه یک باندوازی، یعنی یک داستانی اتفاق میفته که ما اول باید اون فراینده رو، یعنی اون قوانین محکمه رو داشته باشیم، مشخص باشه، بعدن بتونیم. چون واقعا تو سال 95 اصلا ما نوشتم، یعنی 94 خودم یک دستنامه تا حدودی نوشته بودم که داشت آماده میشد.
متشکرم جناب دکتر تگزاده. آقای دکتر براتی در خدمت جناب عالی هستم. بحث قبلی شما ناتمام مون. روی بحث آسیب‌های فردی آسیب‌های اجتماعی داشتیم صحبت می‌کردیم. در خدمتم.
خب من این نکته رو در واقع روش تاکید بکنم که در دنیا الان یک روندی حدود 10 سالی هست که آغاز شده و کشورهای مختلفی وارد اون شدن. البته منظور از توضیح این بحث این نیست که مثلا روند خوبی است یا مثلا من بخوام پیشنهاد بکنم به این سمت بریم، خیر. اما در تبیین وضع موجود ما باید این مسئله رو در واقع برش تاکید بکنیم. در واقع دولت‌ها در سال‌های اخیر بسیاریشون رو به این آوردند که حالا به دلیل یک دلیل اصلیش تغییر رویکرد در خود سازمان ملل هست. خود سازمان ملل هم اعلام کرده که در واقع این ماده از اون موادی که در سال 2020 این کار رو انجام دادن